سلام، من روزبه پناهی هستم و با اپیزود 32 از پادکست فوتیمو در خدمت شما هستیم. پادکستی که من در اون به اتفاق دوستانم شهریار نوبهار و اردلان کاظمی براتون از فوتبال روایت میکنیم، از اشک، لبخند، شکست و پیروزی. روایت این اپیزود در مورد بکنباور، قیصر فوتبال آلمان هست. شخصیت فوتبالی که هم به عنوان مربی و هم به عنوان بازیکن جام جهانی رو فتح کرده. در ادامه در مورد مرحله حذفی یورو بحث و گفتگو میکنیم، از اتفاقات مهم دور اول حذفی و همینطور پیشبینی ادامه روند مسابقات. مانند دو اپیزود قبلی، اپلیکیشن فوتاب اسپانسر ماست و شما میتونید با نصب این اپلیکیشن ضمن استفاده از امکاناتشون مثل پیشبینی بازی ها در قرعه کشی ایکس باکس، گلکسی بادز پرو و فیفا 22 شرکت کنید. همینطور یه امتیاز ویژه برای شنوندگان فوتیمو وجود داره که با کد دعوت فوتیمو 500 سکه بگیرین و ازش درون اپلیکیشن برای مسابقه پیشبینی استفاده کنین. فوتابو میتونین از تمام استورهای معتبر مثل کافه بازار و گوگل پلی دانلود کنین. اسپلشون هم به این شکله: FOOTHUB. ضمن اینکه با کامنت گذاشتن و سابسکرایب کردن فوتیمو در کست باکس و سایر پلتفرم‌ها میتونین در قرعه کشی پیراهن تیم محبوبتون شرکت کنین. ممنون که همراه ما هستین، بریم که روایت رو بشنویم.
فرودگاه تمپلهوف برلین. نمایندگان فرماندهی عالی نیروهای متفقین برای امضای سند تسلیم بدون قید و شرط به اینجا آمدند. نمایندگان فرماندهی ارتش هیتلر نیز تحت تدابیر امنیتی به این محل وارد شدند. مراسم رسمی دقیقاً در نیمه شب آغاز می شود. ما برای پذیرش تسلیم بی قید و شرط دور هم جمع شده ایم. از طرف فرماندهی کل نیروهای مسلح آلمان، نماینده تام الاختیار فرماندهی کل ارتش آلمان حضور داره. من از نماینده فرماندهی کل آلمان درخواست دارم تا با این سند آشنا بشه. من پیشنهاد میکنم تا پیمان تسلیم بدون قید و شرط امضا شود. این اقدام تاریخی پایان بخش خونین ترین جنگی شد که بشریت تا به حال به چشم خود دیده است.
شش سال جنگ ویرانگر، بیش از 60 میلیون نفر کشته و یک جهان ویران شده. یک نسل سوخته و بی نهایت امیدهای تباه شده. این بود فرجام آلمان نازی و کابوسی که آنها به نژاد بشر تعمیل کردند. سرزمین ژرمن‌ها نابود و قرارداد تسلیم بی قید و شرط امضا شد. هیتلر مدتی قبل خودکشی کرده بود. این پیشوای رذل و ترسو ملتش رو تنها گذاشته بود و برای آلمانی‌ها فقط یک دارایی مانده بود: بقا و گذشته زمان. آن روزهای تسلیم را شاید بتوان در جمله‌ای از فرانکشتاین خلاصه کرد: به این سرزمین تنها با قلبی شکسته میتوان عشق ورزید. و این نیروی عشق ورزی، این نیروی نامیرا و افسانه‌ای، نیروی رویش‌ها و امیدها و فراموشی کابوس‌های گذشته، نیروی زایندگی و سبزی، نیروی خالق انسان‌هایی که نمی‌خواهند بشریت دوباره به آن روزهای تلخ بازگردد، نیرویی که آن روزها آلمان را احاطه می‌کرد و خبر از حضور قیصر دیگری می‌داد. از تولد و رشد فرانس آنتون بکنباور.
در عصر پس از جنگ جهانی دوم، زندگی برای پسر یک پستچی دشوار بود. با وجود این، اون کودکی شادی داشت.
من در سال 1945 به دنیا آمدم. جنگ در ماه می به پایان رسید و من در ماه سپتامبر متولد شدم. کشور ویران شده بود. نیاز به بازسازی بود و این یه شبه اتفاق نیفتاد. ما کودکی دلپذیری داشتیم. حسادتی در کار نبود چون ثروتمندی در کار نبود.
فرانس در 8 سالگی لحظه تاریخی رو تجربه کرد. او شاهد فینال جام جهانی 54 بود که اول قبلی تونست مجارستان رو شکست بده.
هیچ کس در خیابونا نبود. همه مردم پای رادیو بودن. حادثه تاریخی اتفاق افتاد و آلمان غربی قهرمان جام جهانی شد.
آلمان از خاک بلند شده بود. با وجود تقسیم به دو بخش غربی و شرقی، در تلاش بود تا عظمت گذشتهش را باز یابد. قهرمانی در جام جهانی پایانی نمادین بر یک دهه تلاش بیوقفه بود. تلاش برای بقا و سازندگی، تلاش برای زدودن لکه های سیاه نازی ها. بکنباور در چنین فضایی متولد و بزرگ شد. در کشوری که دوباره جرأت رویا پردازی یافته بود، میخواست غرور ملی از دست رفته رو به جرمن ها بازگرداند. و چه چیزی بهتر از فوتبال و نبردهای درون مستطیل سبز. فرانس بازیکن جوانی بود که به سرعت رشد میکرد. رسانه های آلمانی بدون ایش تردیدی او را قیصر جدید فوتبال این کشور میدانستند. بزرگ و بی همتا.
پنج سال بعد مسیر حرفه‌ای فرانس جوان چرخشی اساسی داشت.
13 ساله بودم که باشگاه 1906 تصمیم گرفت تیم جوانانش رو منحل کنه. من طرفدار مونیخ بودم. مونیخ 1860. بر حسب اتفاق در یکی از آخرین بازیامون که من تو تیم 1906 بودم با 1860 روبرو شدیم. بازیکنی که با من یارگیری می‌کرد خیلی خشن بود و در جریان بازی منو می‌زد. بعد از بازی به همبازیام گفتم اگه شما دوست دارین به 1860 برین، من به بایرن میرم. ولی سرانجام همبازیام همراه من به بایرن اومدن.
انسان اغلب فکر می‌کند که همه چیز را در کنترل دارد، ولی در نهایت این قدرت شانس و تصادف است که اتفاق نهایی را رقم می‌زند. سرنوشت فوتبال باشگاهی آلمان و بوندسلیگا شاید طور دیگری نوشته می‌شد اگر آن مسابقه تیم جوانان جور دیگری پیش می‌رفت و بکنباور از تیم محبوبش زده نمی‌شد. او به خاطر ناراحتی و انتقام‌گیری به بایر مونیخ رفت، اما عشق و علاقه واقعی‌اش را در آن باشگاه کوچک پیدا کرد. تیمی که با قیصر بزرگ شد و به بلندای فوتبال اروپا رسید. بکنباور حالا نماد و رهبر نسل جدیدی بود و نگاهش به دنبال صحنه دیگر برای درخشش میگشت. به جام جهانی 1966 در خاک بریتانیای کبیر.
فینال جام جهانی مقابل انگلیس در ومبلی. بی تردید این بازی مهمترین بازی بکنباور تا آن روز بود. تنها 12 دقیقه از بازی گذشته بود که هالر گل اول را به آلمان زد. ولی برتری اون دوام زیادی نداشت و 6 دقیقه بعد هرست گل مساوی را زد. مارتین پیترز گل دوم را به انگلیس زد تا اینکه ولفگانگ وبر دوباره بازی را مساوی کنه. بازی در وقت قانونی 2-2 به پایان رسید تا در وقت اضافه جنجالی ترین گل تاریخ جام جهانی به ثمر برسه.
در پایان وقت قانونی 2-2 مساوی بودیم و وارد وقت اضافی شدیم. انگلیس شایسته پیروزی بود. خب دیگه اونا بهتر از ما بودند. تأسف باره که هنوز درباره این گل صحبت میشه و مردم قهرمانی انگلیس رو زیر سوال میبرند. داور اون گل رو پذیرفت. همین
انگلیس 3-2 پیش بود تا اینکه در دقیقه 120 همه چیز برای آلمان تموم شد. هرست موفق به هتریک شد و بکنبایر در اولین جام جهانیش قهرمانی رو با اختلاف کمی از دست داد. فینالی تماشایی که بکنبایر هم نمایشی تحسین برانگیز داشت، ولی انگلیس بهترین بازیکنش رو مأمور مهار او کرده بود.
یک شکست دیگر، شکستی نمادین مقابل متفقین سابق. البته که در ادامه همه چیز مانند داستانهای کلیشه‌ای جلو رفت. این شکست مقدمه‌ای برای پیروزی‌های بعدی شد. روزهای درخشان مانشافت و بایر مونیخ به رهبری بکنبایر تازه آغاز شده بود. سه قهرمانی پیاپی در لیگ قهرمانان اروپا برایش کافی نبود. با تیم ملی هم به طور مداوم در جمع چهار تیم برتر جهان و اروپا حاضر بود. فاتح جام جهانی و یورو شد و به مدت 12 سال مهمترین و بهترین بازیکن کشورش بود. غرور و افتخار به این سرزمین بازگشت. کهنه سربازها لبخند می زدند و قیصر با خیالی آسوده از تیم ملی کناره گرفت. بایر مونیخ را هم ترک کرد و به آن سوی اقیانوس اطلس رفت تا برای نیویورک کاسموس بازی کند. در شهر نور و رویا. در شهری که گفته می شود هرگز نمی خواهد. بکنبایر در روزهای متولد شد که امید و خوشبینی کالاهای نایاب بودند. بقا تنها خواسته انسانها بود و آرامش به مانند سرابی در دور دستها بود. وقتی به فوتبال آلمان آمد که تنها بارقه هایی از امید دیده می شد و او این شعله های کمفروغ را با تمام وجود در بر گرفت. حتی با کتفای شکسته شده در زمین می جنگید تا این جرقه ها را زنده نگه دارد. بیش از 6 دهه حضورش در فوتبال بدون مشکل و بحران هم نبوده. از درگیری با مربیان و همتیمی ها گرفته تا جنجال های رشوه خواری و فساد در فیفا. اما هیچ وقت نمی توان بکنبایر را نادیده گرفت. فوتبال همیشه بکنبایر رو در آغوش کشیده و به او فرصت درخشش و برتری داده. او یکی از خود ماست. از آنها که نمیخواهند تسلیم حوادث باشند. او فرانس آنتون بکنبایر است. قیصر جاودانه فوتبال آلمان، اروپا و جهان.
برگشتیم به استودیوی فوتیمو. شهریار مثل همیشه اینجاست.
روز به سلام میکنم به تو اردلان و همه شنوندهامون. خوشحالم که با یه اپیزود دیگه در خدمت همه هستیم.
شهریار، روایت بکنبایر رو شنیدیم. میخواستم برام یکم از دوران حرفه‌ایش و دوران به طور خاص دوران باشگاهی صحبت کنیم.
آره، چون شاید این مقدار حالا خب سنش خیلی زیاده و برای چند نسل قبل‌تر فوتبالیست‌ها، حالا بچه‌ای که سنشون کمتره احتمالاً زیاد آشنا نباشن باش. البته که خب آلمانیایی که فوتبال رو مورد حرفه‌ای دنبال میکنن میدونن، ولی بکنبایر به عنوان یه بازیکن، سرمربی و مدیر اصلا واقعا میشه گفت یه اسطوره است. و حالا لقب قیصر هم اشتاده بودن به خاطر اون حالا مدل خاصی که تو زمین راه میرفت و قدرت رهبریش و اون تسلطی که تو جریان بازی داشت. و حالا اون فرانس هم اسم این امپراتورای اتریشی قدیمه و یه مقدار حالا از اونم الهام گرفته بود. و حالا جالبش اینجاست که بکنبایر به عنوان هافبک وسط شروع کرد ولی در نهایت رفت دفاع وسط و اصلا اون پست لیبرو رو اختراع کرد و کلی تاثیر موندگار گذاشت تو تاریخ فوتبال. و خب دیگه بیش از 103 تا بازی ملی برای آلمان کرد، البته آلمان غربی دیگه چون بعد از جنگ جهانی جدا شده بودن از
همینطوره.
دو تا یورو رفت، تا جام جهانی رفت. و چیز جالبی که برای من هست و اینو دوست دارم که همه گوش کنن چون نشون میده چقدر بازیکن بزرگیه، عضو تیم منتخب قرن 20 فوتبال جهانه و سال 2002 فیفا یه نظرسنجی گذاشت و یه گزارشی داد که تیم منتخب ادوار جام جهانی بکنبایر توش عضو بود و همینطور تیم رویایی تمام ادوار توپ طلا بالوندوری که مسی رونالدو این سالا دارن میبرن باز بکنبایر تو اون تیم هم عضو بود. این لیست سال 2020 در اومد. حالا اپیزود قبلی ما که درباره مالدینی بود، مالدینی تو اون تیم هم بود، یعنی خط دفاعی میشد مالدینی و بکنبایر.
چه خط دفاع خوبی.
آره رسوخ ناپذیر کلا و این نشون میده چقدر این شخص آدم مهمیه تو فوتبال آلمان و حتی فوتبال جهان و تاثیراتی که گذاشته. ولی حالا روز به خودت هم بهمون بگو فکر می‌کنید استاد اصلا که میشه گفت فوتبالو برای مثلا باشگاه آلمان و حالا بایر مونیخ خیلی خود بکنبایر شروع کرد. قبل از حضور بکنبایر بایر مونیخ خورت خاصی تو آلمان نبود و بازیکن هم همچنان بزرگی هم نداشت، ولی یه جوری اوجگیری فوتبال آلمان و بایر مونیخ انگاری با اوجگیری قیصر شروع شد. با این گزاره موافقی؟
آره ببین خیلی موفق، خب از این جهت که هم دوران فوتبالیش خیلی موفق بوده هم دوران مربیگریش خیلی خوب بوده، یعنی خب حالا توی هر دو جام جهانی میبره. و ولی یه سری چیزا بود از قدیم میگفتن آلمانیا روی بکنبایر خیلی کار کردن، این روش خیلی سرمایه‌گذاری کردن به خاطر اینکه میخواستن اون وچه اسطوره بودنش فقط یه کلمه نباشه، یعنی حتی روی راه رفتنش، حتی روی لباس پوشیدنش، حتی روی حرف زدنش کار شده. و از یه بازیکن کاملا قشنگ میشه گفت توسعه پیدا کرد به یه مدیر، به یه مربی خوب و اینا رو توی چند تا پله طی کرد. و از این جهت خب خودش هم انقدر پتانسیل داشت که تأثیرش رو جای پاش روی جای جای قسمت های فوتبال آلمان مشاهده.
این جالبه، این انگاری اصلا یه الگوریتم بر آلمانیات. خاطرت هست اپیزود الیور کان هم اینجوری بود، یعنی ایشون هم دقیقا همین پروسه رو شروع کرد و الان شده مدیر بایر مونیخ. فیلیپ لام هم دقیقا باز دربارش حرف می‌زدیم تو اپیزود قبلی، اینجوری بود که الان خودش شده یه مدیر تو شرکت خصوصی ها دارن کالا کار فناوری انجام میدن، تو فوتبال وارد نشد ولی اون کاراکتر مدیریت و اصلا سازماندهی اینا رو پیدا کرده. یه جوری به نظر میاد که تو اون فرهنگ این قضیه ریشه داره.
آره و خب این یه چیز خیلی مهمی که هست اینه که نگاه اون کشور به انسان رو نشون میده، یعنی اونا فکر میکنن که مثلا تو توی ایران شاید باور اینه که مثلا تو میرسی به مثلا 30 سال یا 35 سال یه هویت دیگه ثابتی پیدا میکنی، مثلا فوتبالیستی و دیگه فوتبالیست میمونی. ولی خب اونا نگاهشون اینه که این شخصیت میتونه ارتقا پیدا کنه، تغییر کنه، یه چیز دیگه ای بشه و به این زودی نمیره، یعنی به 30 که میرسه نمیره و اون تغییره رو ادامه میده، دیولوپ میشه، بزرگ میشه، توسعه پیدا میکنه و میبینی که خب این کرکتره چقدر پتانسیل از خودش نشون میده. یعنی اونا یه چیزی رو شاید باور کردن، اونم این که مثلا اگه یه نفر توی زمین و فوتبال میتونه مدیریت کنه، شاید بیرون زمین هم میتونه مدیریت کنه. حالا تو کیس بکنبایر خب جواب داده، توی بقیه بازیکنان و کسایی که اومدن هم یعنی در واقع مدیر شدن هم الان داره جواب میده، یعنی به نظر من سیستم داره درست کار میکنه و به نظرم از این جهت دیدشون کاملا درسته.
درسته. خب البته میگم تو اول حرفم گفتم اون اوایلی که بوندسلیگا داشت شکل میگرفت، میخوام میگم که اونجا این خمیرمایه رو تو خودش بکنبایر نشون داد، تیمو تو پلی آف آورد بالا که بایرن بیاد تو بوندسلیگا بازی کنه، قهرمان شه و اصلا این فرآیند رو شروع کنن. 3 تا قهرمانی پشت سر هم چمپیونز لیگ تونست با بایرن مونیخ بگیره و اولین بازیکن تاریخ بود که میتونست به عنوان کاپیتان اینجوری تیمشو قهرمان کنه و این نشون میده که نمیشه مثلا بایر مونیخ بدون بکنبایر تعریف کرد. و در ادامه هم سالها این درخشش ادامه داد تو بوندسلیگا و رقابت اروپایی، حتی دوره هم که رفت مثلا اول آمریکا و بعد درست برگشت به هامبورگ و غیره، حالا دوره که کمتر بهش میپردازن ولی همچنان اونجا تاثیرگذار بود، مخصوصا تو آمریکا که رفت تو نیویورک اگه اشتباه نکنم
کاسموس
اونجا با اینکه خیلی دوره کمی هم بود ولی باز به خاطر تأثیری که تون فوتبال گذاشته بود عضو تالار افتخارات مشاهیر هال آف فیم فوتبال آمریکا شده و نشون میده که شخصیتی داره. ولی فکر میکنم حالا خیلی بیشتر تو ایران بکنبایر رو با دوران ملیش میشناسن، چون حالا پیگیری فوتبال باشگاهی تو اون سال خیلی سخت‌تر بوده. حالا شاید پدران ما یا کسایی که قدیمی ترن پادکست رو گوش کنن، خیلی براشون بکنبایر تو بازی ملی ترجمه میشه. اولین بازی ملی هم که بکنبایر حالا تو ذهن هست جام جهانی 1966، چون بکنبایر اگه اشتباه نکنم خودش سال 65 اومد تیم ملی و جام جهانی 66 که اون نبردی که با سر بابی چارلتون و بقیه داشتن حالا انگلیسون بازی برد قهرمان شد و حالا اینا تو جام جهانی 1970 تونستن انتقام بگیرن، انگلیس تو یک جام نهایی حذف کنن، بازی رو هم یه کامبک جالبی زدن 3-2 بردن. ولی میخوام خودت بهمون بگی که حالا در زمین باشگاهی بکنبایر واقعا یه جوری بایرن مونیخ رو با خودش بالا کشید، ساخت و پرداخته کرد و یه عملکرد درخشان از خودش به جا گذاشت که هنوزم تاثیراتش دیده میشه، چون بعدا به عنوان مربی و مدیر اونجا کار میکرد. ولی به عنوان یه بازیکن ملی و یه کاپیتان ملی دوران حرفه‌ایش رو ارزیابی میکنی، هم تو یورو که بازی میکرد هم تو جام جهانی 12 سال بازیکن ملی بوده برای اون دوره، واقعا درخشانه.
درست شهریار. و خب ببین یه موضوعی هست، یه 10 سال درخشان توی تیم ملی داشته از 66 تا 76 که کریر پر از افتخاره. سال 66 همون اتفاقیه که گفتی، میرن فینال تو جام جهانی و در واقع مقابل انگلیس و اون اتفاقی که میفته اول فینال میبازن. توی در واقع جام جهانی 70 میرن سوم میشن و جام جهانی 74 رو میبرن، یعنی اونجا دیگه اوج دوران فوتبال خود بکنبایر که به عنوان کاپیتان اون تیم و رهبر اون تیم توی اون تیم. و اتفاقات ویژه‌ای هم میفته به خاطر اینکه خب اون بازیکنه همونطور که توی ابتدای صحبت خودت گفتی یه پوزیشن جدیدی درست کرده بود، حالا به اصطلاح اتکینگ دیفندر مثلا، یه چیز این شکلی، مدافع تهاجمی، یه بازیکنی که وسط زمین بود، توپو میگرفت، شروع میکرد دریب کردن یا پاسکاری کردن و تا از نقطه پنالتی خودشون تا نقطه پنالتی حریف جلو میرفت. جالبه که خب گلم میزد یه وقتایی، یه اتفاق این شکلی میفتد. اگه یکم ویدیوهای بازیش نگاه کنی میبینی که بازیکن تکنیکی هم هست، یعنی یه خیلی اونجوری ماشینی آمریکایی، ماشینی آلمانی نیست و یه ظرافتی توی فوتبالش هست. حالا به جز این یه سال در واقع 72 هم
یورو رو منظورت؟
آره یورو رو میبرن دیگه. یه بارم 76 میرن فینال یورو که آره میبازن و یعنی اگه نگاه کنی خب خیلی خیلی شگفت انگیز از 66 تا 76 همینجوری یا فینال بوده.
بعد یه چیزی هم هست احتمالا الان کسی توجه نمیکنه روزه، ولی خب خود حالا دنبال کردی دیدی جام جهانی اون موقع 16 تیمی بود، خیلی سخت‌تر بود، همه تیم‌ها خوب بودن و اینکه سه دوره جام جهانی تو حرفات گفتی این جزء 4 تا تیم بودن، 66 تا قهرمان، 70 سوم، 74 قهرمان، یعنی سه دوره جزء 4 تا تیم برتر جهان تو جام جهانی 16 تیمی. و تو یورو هم که دو دوره که اومدن یا فینالیست بودن یا قهرمان شدن، یعنی این دولت یوروی که فکر کنم مثلا 8 تا یا 12 تا تیم توش بوده، یعنی عظمت کار یه ذره بخشش اینجاست. بله، اینکه آلمان غربی هم بودن، آلمان مثلا متحد الان نبودن، نصف آلمان نبوده و این خیلی نشون میده که اگه اون کامل بود شاید چه اتفاقات عجیبی میافتاد.
همینطوره. و به هر حال میگم این دوران ملیش خیلی خیلی درخشانه و شاید اصلا یکم موضوعاتی که برای آلمانی ها یکم مدل قهرمان ملی هم داره اصلا همینه که فقط اون دوره باشگاهی نیست که درخشان، اون دوره ملی خیلی خیلی در واقع یه جورایی شاید کل بهترین بازیکن کل ادوارشون باشه، یه عده اینجوری بهش نگاه میکنن. و خب شهریار حالا ماجرای سمت مربیگری و اون اصلا دوران مدیریتش هم خیلی جذابه، یکم برام میگی چجوری؟
آره اتفاقا شاید حالا شاید خیلی بگم که بازیکن بزرگ بودن خیلی راحته، ولی مربی بزرگ بودن سخت‌تره، بخصوصا برای افرادی مثل بکنبایر خیلی سخت‌تره، چون اینا خودشون بازیکن خوبی بودن، مثلا به یه بازیکن میگن تو این کارو انجام بده، ممکنه توانایی فنی اون بازیکن مثل خود بکنبایر نباشه و این جوری خیلی سخته برای طرف که درک کنه شاید یکی مثل من انقدر خوب نیست، من مجبورم جور دیگه قضیه رو انتقال بدم. و این چیزی که خیلی از افراد بازیکن بزرگا رو مانع میشه که مربی بزرگی بشن، ولی بکنبایر اینجا اون ترند رو کلا تمومش کرد. 1984 میشه سرمربی تیم ملی آلمان و 6 سال سرمربیه و از همون اول باز تراکتوری شروع میکنه. سال 86 که تیمو میبره فینال و به اون مارادونا و اون تیم آماده آرژانتین میبازن، و سال 90 هم فینال دوباره انتقام میگیرن و آرژانتین میبره، این دو تا فینال جام جهانی میبره.
درست.
وقتی هم که از آلمان میاد بیرون به عنوان مربی میره المپیک مارسی، یه انتخاب عجیبی، ولی المپیک مارسی هم قهرمان لیگ فرانسه میکنه، هم تو چمپیونز لیگ دائم قهرمان میشن و به اون تیم آستن میلان شگفت انگیز هم باختن، شاید اگه حریف دیگه بود اونجا میتونست ببره. دو دوری هم که اون بایر مونیخ اومد سرمربی، بوندسلیگا برد، یوفا کاپ برد و تیمو تونست جمع کنه و بعدش هم که از مربیگری اومد بیرون و رفت سمت حالا کار دیگه مثل کار رسانه‌ای و کار مدیریتی که برای بایر مونیخ به عنوان پرزیدنت تو بایر مونیخ فعال بود. یه دوره بایر مونیخ از یه مشکلات ساختاریش خارج کرد و تونست از نظر مالی سرسامونی به این تیم بده و تا 2009 که دیگه حالا تو تیم مدیریتی بایر مونیخ بود عملکرد درخشانی داشت و حالا بعدش رفت که اولی هوینس اومد.
آره اون دوره دوره‌ایه که اصلا بایرن یه تغییر بزرگی میکنن
و ساختاراشو خود بکنبار پایه‌گذاری کرده بود دیگه، یعنی واقعا میشه گفت چندین و چند بار هم فوتبال آلمان و هم بایر مونیخ رو نجات داده. چرا میگم فوتبال آلمان؟ چون اون جام جهانی 2006 اصلا چهره آلمان برای گرفتن جام جهانی بکنبار بود، به عنوان رئیس و کمیته برگزاری اون جام هم کلی کمپین برگزار کرد که جامو بگیرن و هم به عنوان مدیر نظارت میکرد که درست برگزار شه و واقعا جام جهانی خوبی بود و خیلی کمک به فدراسیون آلمان، به عنوان نایب رئیس تو فدراسیون آلمان بود و اون دوران واقعا میشه گفت دوران درخشانی برای آلمان بود. چون اگه خاطرت باشه اون پلنی که کلینزمن اینا اومدن و همین یوآخیم لو اومد و نسل فوتبال آلمان رو عوض کردن هم باز تو دورانی بود که بکنبار تو فدراسیون کار میکرد و نظارت داشت رو برنامه‌ها و دیگه شخصیت فکر کنم در اگه حساب کنیم از 1965 که اومده تقریبا تو 4 5 دهه متوالی فوتبال آلمان رو بالا کشیده و این فکر می‌کنم خیلی ارزشمنده. هرچند که روز به من حالا به عنوان یه هوادار فوتبال به طور عام خیلی بیشتر برام جذاب اون تأثیری که گذاشت رو خیلی میشه گفت حالا روندهای تاکتیکی فوتبال، یعنی خب فوتبال اون موقعی که بکنبار اومد سال 1960 خیلی فوتبال هنوز درش جوونی بود، یعنی تقریبا شاید 50 60 سال بود که شکل گرفته بود، یه دو تا جنگ جهانی کلا اومدن اون ریتمو به هم ریختن، یعنی تازه داشت خیلی ترندا شروع میشد. بکنبار به عنوان یه لیبرو سویپر یا هر پست تاکتیکال دیگه‌ای که هست اومد اصلا اون پوزیشن رو ایجاد کرد و به مربی‌ها گفتش که میشه اینجوری هم بازی کرد، اصلا کلا میشه گفت ساختار فوتبال خیلی جاها عوض کرد و حتی هنوزم اون مدلی که بکنبار شروع می‌کرد ما می‌تونیم تو تیم‌های مختلف ببینیم. از این جنبه حالا خیلی برام جالب بدونم که تو نگاه چیه، فکر می‌کنی تأثیراتش خیلی ماندگار بوده یا نه، حالا یه چیزی مرات ما همون دوره بوده و نمیشه به الان تعمیمش داد.
ببین شهر، یکی از موضوعی که فوتبال همینجوری باش تغییر کرده و قوانینش هم در واقع خیلی مرتبطه باهاشون خط دفاعیه و حالا بجز این دهه‌های اخیر که دیگه رو آوردن تیم‌ها به دفاع خطی، بجز البته 4-5 سال اخیر که دوباره برگشتن به اون سیستم‌های سه دفاعه، شاید 10-15 سال بودی که کلن دفاع خطی کار میکردم. ولی اگه برگردی باز قبلتر نگاه میکنیم این که معمولا اگر 4 دفاع تیم بازی میکرد میومد با یه دونه دفاعی که متمایل به عقب بود بازی میکرد و یه دفاعی که یارکوب بود، در واقع جنگندگی اون انجام میداد، یه نفرم عقبش رو پوشش میداد. منتها کم کم که فوتبال توسعه پیدا کرد این مفهوم خط آفساید و اینا هم شکل گرفت و اصلا یه مشکلی به وجود اومد که خب حالا اگه ما با دوتا دفاعی بازی میکنیم که اینا شکل آرایششون هم خطی نیست، یه فضای بینشون ایجاد میشه و اینجا جایی بود که حالا توی اون دوره اونا تصمیم گرفتن که از بکنبایر بیان مثلا توی اون پست استفاده کنن. این دفاع سه نفره اینجوری اصلا در کانسپت شکل گرفت. حالا یه بازیکنی اومده این بستر موجوده و میخواد خودش یه هافبک بوده، حالا اومده تو خط دفاعی و میخواد حالا اون پوستر رو یه تغییر توش ایجاد کنه، یه کار بزرگی بکنه، یه تأثیر شگرفی بذاره. نمیدونم اگر که خودت توی تیمی که سه دفاعه اگه بازی کرده باشی
فیفا 21 اینتر اونجوریه تقریبا.
آره یا مدل فیفا، یا اگه توی واقعیت بازی کرده باشی میبینی که یه مشکل بزرگی که هست اینه که در واقع دو تا مشکل بزرگ هست، یکی این که اون لینک اپ بین خط دفاعی و خط هافک کم مشکله، یه موضوع دیگه هم اینه که دوتا وینگ بک های چپ و راست وقتی میرن بالا یه گپی ایجاد میشه بینشون و یارکوب
دوست.
مثلا چپ وینگ چپ مثلا با یارکوب چپ، اون فضاها رو همیشه در واقع سویپر میاد جمع میکنه، به خاطر همین خیلی از نظر فیزیکی کار دشواری، یعنی تو مسافت زیادی باید بوده، خیلی خوب باید بازی خونی کنی.
قشنگاری باید اسکن زمین تو زمین داشته باشی.
آره دقیقا انگاری یه هافک وسطی ولی تو خط دفاع داری بازی میکنی، هی باید بازی اون تیمه رو بخونی، حالا میخوام ببرن چپ، میخوام بیارن راست، میخوام بلند بریزن، میخوام کوتاه بریزن. و این اتفاقه بخاطر همین بازیکنی میخواد که خیلی یکم چجوری بگم دید استراتژیک میخواد، یه ذره یه بازیخونی خیلی خوبی میخواد، میخواد یه درک خوبی از فوتبال داشته باشه. و بکنبایر اینا رو داشت، یعنی روی توپ که زیر پاش بود خیلی خوب بود با توپ، به علاوه این که توانایی داشت خیلی خوب پوشش بده اون پشتو. و خب اینا به نظرم این در واقع اتفاقی که ویژه میکنه بکنبایر رو.
درسته. و حالا دیگه میگم تأثیراتش کاملا حتی هم تمامیرم تو فوتبال آلمان هست و معلومه. خب مرسی که تا اینجا با ما همراه بودین. این بود پایان پرونده فرانس بکنبایر قیصر فوتبال آلمان. بریم برای بخش بعدی.
خب همونطور که در ابتدای پادکست هم گفتیم، در این اپیزود دوستان ما در اپلیکیشن فوتهاب اسپانسر شدن تا مسابقه پیشبینی ویژه یورو 2020 رو برگزار کنیم و به شنونده هامون جایزه بدیم. گفتیم که اگر برای ما در اپلیکیشن های پادکستی مثل کست باکس و اپل پادکست و غیره کامنت بذارید، در این قرعه کشی شرکت داده میشید و البته با نصب اپلیکیشن فوتهاب میتونید شانستون رو برای برنده شدن جوایزی مثل ایکس باکس، گلکسی باتس پرو و فیفا 22 و کلی جایزه دیگه امتحان کنید. لینک های مربوط به اپلیکیشن رو هم توی بخش توضیحات گذاشتیم که از اونجا میتونید برنامه رو نصب کنید. فقط یادتون نره که در بخش معرفی دوستان کلمه فوتیمو رو به انگلیسی وارد کنید تا 500 تا سکه مجانی دریافت کنید. پیشنهاد میکنیم که اگر به فوتبال علاقه دارید این اپلیکیشن رو نصب کنید. شما با نصب اپلیکیشن فوتهاب میتونید پخش زنده های داخلی و خارجی رو با بالاترین کیفیت تماشا کنید. ویدیوی خلاصه بازی ها رو توی موبایلتون ببینید. آمار و ارقام تیم ها و بازیکنان رو به صورت لحظه‌ای دنبال کنید و با شرکت در مسابقات پیشبینی مختلف برنده جوایز متعددی بشید. فوتهاب تلاش کرده یک خلاصه جمع و جوری باشه از تمام اون چیزی که یک هوادار فوتبال بهش نیاز داره. یک پلتفرم رسانه و سرگرمی با محوریت فوتبال که اگر نصبش کنید هیچ اتفاق و رویداد مهمی رو از دست نمیدین و همیشه هم بروز خواهید بود. باز هم از دوستانمون در فوتاب تشکر میکنیم که فرصت این همکاری جذاب رو برای یورو 2020 فراهم کردن و امیدواریم که شما شنونده خوب فوتیمو، برنده ایکس باکس یا سایر جوایز فوتاب باشید. خب در این بخش مانند اپیزود گذشته مراسم قرعه کشی کیت محبوب شنوندهای فوتیمو رو داریم. آقای نوبار زحمت بکشید شما یک نفر رو از این جام قرعه کشی ما خارج بکنید، ببینیم که اولین برنده خوش اقبال ما از فوتیمو کی هست.
اینا هم قرعه کشی من نگاه نمی کنم چون اون دفعه گفتم شهریار نگاه میکنه. بیا رو با میکنم برسه
ببینیم چی در میاری.
آقای ارشیا 86-06 فکر کنم تو اینستاگرام برامون کامنت گذاشته بودن، تبریک میگم بهت.
من هم تبریک میگم. ببینیم چه کیتی رو دوست داری برامون توی تلگرام به اون پی ام بدین به آیدی ادمین و جایزاتون انشالله دریافت میکنیم. خب منم یه دونه اسم در بیارم از این گوی ما. خب آقای احسان طباطبایی مشترک ما توی تلگرام، تبریک میگم بهتون و شما هم به اون پی ام بدین اگر صدای ما رو میشنوین و جایزاتون رو تقدیم میکنیم.
حالا من همه شنوندمون میخوام که حتما بیان برامون کامنت بذارن، چون واقعا این فرصت خوبیه که کیت مورد علاقهشون رو ببرن. بعضی دوستان دارن با اسامی مختلف پوششی و اینا میان، خواهشام بیاین و کامنت بذارین، شانستون رو بیشتر کنین. و یه بار دیگه هم تکرار میکنم، آقای احسان طباطبایی و ارشیا 8606 که تو تلگرام و اینستاگرام برام کامنت گذاشته بودن، حتما حالا چه تو تلگرام چه تو اینستاگرام هر جا راحت ترین به فوتیما پیغام بدین، بچه‌ها باهاتون هماهنگ کنن برای دریافت جایزتون. مرسی که با ما همراه این اپیزود بعدی یادتون نره که دوباره با کامنت گذاشتن تو کست باکس و سایر شبکه‌های اجتماعی ما شانستون برای گرفتن این کیتا میتونید بیشتر کنید. ممنون ازتون. We're not creative enough, and we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back, so I'm getting back, so I'm getting back, so I'm getting back. It's coming, football's coming home, it's coming.
خب دور اول حذفی یورو هم برگزار شد، تیمایی که صعود کردن مشخص شد. یه ذره پیشبینی های من شخصا رو خراب کرد و شهریار که لبخند میزنه
لبخند
میزنه الان لزومش دیدم.
من این یه تیکه خلاصه بگم قبل که حرف بزنیم، دوستانی که کلا رو نظرات ما بت کردن فکر نکنم زیاد، البته خب واقعا یه سری اتفاق عجیب افتاد که از ذهن همه خارج بود، ولی باز اگر اون نظر من بت زدین یه سری بردای خوب داشتین به حرف روزا گوش نکنین.
شانس و اقبالت بلند بوده.
بله شانس و اقبال.
خب شهریار از بازی شروع کنیم، یه نگاهی بهشون داشته باشیم. بازی از بازی آخر اوکراین سوئد دیدی؟
آره من تو یه شرایط خیلی خاصی تو فضا و اینا بودم، حالا به خاطر اون بازی انگلیس و اون بازی ذره برام تو ابهام و اینا بود، ولی همجوری که دیگه دراز کش نشستم جلوی تلویزیون بازی میدم، خیلی بازی جالبی بود. من فکر نمی‌کردم اوکراین بتونه ببره، احساس می‌کردم مثلا میاد دفاع کنه سرسختانه و مثلا گیکیش دویس بازه، ولی خب دیدیم که روند بازی کلا جور دیگه پیش رفت و سوئد شکست خورد. یه ذره به الگوریتم محل ازیه می‌خوره، یعنی تیم ضعیفه بعد می‌برد و این اتفاق افتاد و خدا رو شکر دکتر لیندلوف هم میتونه بیاد استراحت کنه و برام سوتی بده باز. حالا نظر خودت چی بود؟ فکر می‌کردی اوکراین بیاد بالا؟
اوکراین راستش خب شانسشون کمتر میدونستم، فکر میکردم سوئد تیمشون خوب بود، خوب کار میکردم مخصوصا به خاطر فورسبرگ، ولی نتیجه رو که دیدم دیگه من که پیشبینی کرده بودم سوئد.
آره منم گفتم سوئد، ولی خب
اشتباه در اومد دیگه.
کلا به نظرم اوکراین به خاطر این بردش که یه شفچنکو یه اپیزود داره تو فوتیمو و این تاثیر داره دیگه. اون اپیزود رو گوش کنید. خب آقای پناهی، بازی انگلیس و آلمان و مخاطبامون که هیچی میگن مشکلت با انگلیس چیه و نتیجه هم که دیگه گویاست. من حیف شد واقعا بازی رو هم ندیدیم، ولی چی کار داره میکنه انگلیس؟ چون شما یه چیز آماره عجیبی داره، 4 تا بازی گل نخوردم، پیکفورد بهترین گلر رقابت هاست، آقای استرینگ نمیاره آقای گلی، واقعا عجیبه. چه توجیهی داری دیگه؟
آره این سوالی که من پرسیده بودم تو مشکل چیه که اصلا با تیم ملی، من راست با تیم ملی انگلیس که مشکل ندارم، یه هواداری داره آقای شین نون.
بله
با ایشون مشکل. شما آخه حکایتت اینه که مثلا اون چیز هستی، گرگ هستی، با گرگا دنبه میخوری، اون طرف با چوبان گریه میکنی، تو یه طرف میای با ما منچستر، بعد شب میری با جوردن اندرسون و اینا شروع میکنی شامپاین با
مگه منچستر و انگلیس با هم مثلا مشکل دارم؟ فهمی آقای رشفورد بغل کی بود؟ بغل اندرسون بود بعد شادی بود هر یقمون رو میگیری مثلا
یعنی یکی از دوستام یه چیز استوری گذاشته بود، لیورپولی هم هست، گفته بود که اینایی که در واقع طرفداری تیم ملی انگلیس رو کردن بیان صفشون رو جدا کنن از ما. یه عکس هم گذاشته بود از جوردن پیکفورد با وندایک اونجایی که مصدومش میکنه و به نظرم خیلی حرف درستی زده بود، یعنی اصلا نمیشه. آخه چجوری میشه تو لیورپولی باشی طرفدار تیم ملی انگلیس باشی با مگوایر شایی، یا مثلا منچستری باشی طرفدار تیم ملی انگلیس باشی با جوردن اندرسون و دوستان، تازه یکی دوتا هم نیستن، جان استونز و کایل واکر رو نمید، اصلا یه وضعیت عجیب غریبی.
فنی داری میزنی به دریا برادر، فنی صحبت کن. چی شد انگلیس اومد جز 8 تا؟ اون بحثا رو ول کن. بهترین گلر لیگ همون پیکفورد بهترین گلر یورو.
داشت اپیزود اول اون اپیزود برگشتی گفتی پیکفور ردی و رد میده
خب ردی داری نها کن چیکار کرده دوناروما هم گل خوری نها گل نخوره بیا فنی صحبت
باشه فنی صحبت میکنیم آقا دو هیچ اونم واقعا اگه توماس مولر رو توپر گل میکرد الان احتمالاً
فرق بین رحیم استرلینگ که تموم کننده فوق العاده است با امثال توماس مولر
من اینجا دیگه به هواداره آلمان بکنم یه فرصت
دارم استرلینگ 3 تا گل زده من دیگه چیزی ندارم میگم 3 تا گل تو یورو زده بیاین با فکت صحبت کنیم وای پنی انگلیس جز 8 تا تیم برتر تورنمنت
خیلی خوب باشه
شما چی میگفتی ساوتگیت نمیخوای یه کردیت به ساوتگیت نمیخوای بدی
به من الان نه کردیت بهش نمیدم به نظرم این تیم واقعا کردیت نداشتی
مشخص اناد دارن واقعا من توی قضاوت رو میسپارم میخواد انگلیس قهرمانم بشه احتمالا میخواد بگه یوفا چیزی کرد
حالا بذار قهرمانم بشه شما رو میبینی بذار بریم تا فینال میرید
قبل از این بود که من آلمان رو تموم بردم
خوشبختانه حالا یه چیزی که هست اینه که ما تو ادامه دوره حذفی هر جا که در واقع مثلا مرحله چهارم که تموم میشه ما یه دونه اپیزود تولید میکنیم میپردازیم به اون مرحله و اونجا خیلی جای خوبیه که اینا رو ریویو کنیم ببینیم که چی میشه
تا اینجا خودش ریت
تا اینجا شهریار خیلی خوب عمل کرده
ولی روز بالا خارج از این بحث و شوخی ها این بازی آلمان انگلیس خیلی کلاسیک بود یعنی یه تنشی داشت حالا میدی تو ویمبلی خیلی اصلا انگاری ترس و وحشت و اینا بر هر دو طرف حس میکردی و یه جو عجیبی داشت و خیلی هم اینجوری بودش که هر کی انگاری گل اول میزد میتونست بازی رو ببره و حالا انگلیس تونست گل بزنه منتهی حالا من خودم به عنوان هوادار انگلیس میگم که ورود جک گریلیش بود که این قضیه رو عوض کرد ولی یه حس دوگانی دارم نمیدونم ساوت که حتما میخواست اینو تعویضی بره تو کمی میگم وای چه حرکت نابغه واری یا اصلا نه پلنش این بوده چون نمیدونم چه اگه خوبه خوب از اول بذارش که اون کار رو انجام بده اگه حالا چی فکر میکنی حتی سانچو هم حتی یک دقیقه هم باز تو این بازی بازی نداد نگاه چی حالا شما یه ذره هوادارم شاید بایاس داشته باشم درک درست نداشته باشم ولی تو بازی رو کلا چطوری دیدی
ببین به نظرم خب هر دوتا تیم خیلی محافظه‌کارانه شروع کردن بازی یعنی اصلا اون ترکیبی که چیده بودن تقریبا هر دو طرف هم سه دفاعه می‌خواستن بازی کنن یه ذره همین چیزی که گفتی این ترس انگار بود منتها به نظرم هر کدوم حمله میکرد بازی رو میبرد اصلا چیز عجیبی نبود چون اونقدر خط دفاعشون خوب کار نمیکرد بایم الان مثلا هوملز با کین کل بازی یک به یک یار گرفته بود آخر کین کار خودشو کرد دقیقا هم زمانی کار خودشو کرد که اینا یکم فشار رو بردن و به نظرم اگه از اول بازی فشار میبردن یعنی اگه مثلا همه اون چه میدونم گریلیش تو از همون اول گذاشته بودی شاید خیلی راحت تر این اتفاق میافتاد و انتقادم شاید به ساوتگیت نتیجه گرفته ولی انتقادم شاید به ساوتگیت اینه که میتونست بهتر و راحت تر این کارو بکنه و جذاب تر چون تیم پتانسیلش واقعا به نظر من خوبه بازیکن مخصوصا تو فاز هجومی خیلی بازیکن خوبی داره
ببین نگاهی هست البته من نمیدونم به صورت کلی دارم میگم شاید مربی ملی تو تورنمنت مخصوصا به مرحله حذفی که میرسه پیش خودش میگه من نمیتونم اینجا ریسک کنم ممکنه یک آن روی حادثه یک گلی بخوریم و خب جبران کردنش سخته شاید اگه لیگ بود مثلا 30 تا بازی بود اوکی یه دونه رو دست دادیم بقیه رو میبریم جلو از این جنبه مثلا به امثال ساوتگیت که بقیه مربی که محافظه کارانه میان حال دوباره بلژیک هم حرف میزنی ولی مثلا روبرتو مارتینز هم تقریبا همین جوری رفت جلو با ساوتگیت یه ذره هجومی تر بازی کرد بهشون حق میدی فکر میکنی این رویکرد درستیه یا میگه که نه آقا برین ریسک کنید و
ببین آخه یه چیزی که تا زمانی که نتیجه میگیری همه میگن خب اوکی دیگه نتیجه گرفتن حالا هر جوری که بازی کردن منتها اگه نتیجه نگیری همه میگن هم بد بازی کردی هم بد نتیجه نگرفتی به خاطر همین خیلی خیلی شمشیر دولبه‌ایه یعنی حالا میری و من تصورم اینه که یعنی من فکر میکنم این تیم ملی انگلیس هم نه این تیم ملی انگلیس تیم ملی انگلیس تو دوره‌های قبلی با بازیکنایی که داشته همیشه میتونست بهتر از اون چیزی که بازی کرده بازی کنه و شاید یکی از چیزایی که یعنی انتقادایی که همیشه هم بهشون هست همینه میگن شما چرا اینقدر بازیکن داریم ولی هیچ کاری نمیکنید الانم با ساوتگیت به نظرم انسجام خیلی بهتره یعنی نسبت به اون تیمای قبلی شاید اون تنشایی که بین همین چیزی که من اول صحبت داشتیم صحبت میکردیم خودمون گفتم مثلا لیورپول یه با منچستری مشکل داره خب اینا خیلی واضح‌تر بود تو این تیم الان توی این تیم دیگه وجود نداره یعنی این خب شاید بشه گفت فرهنگی که ساختن یا بشه گفت این کردیتو بشه داد به ساوتگیت به واتنگ.
اصلا رسانه‌هاشون هم رابطه‌شون با این تیم خیلی بهتره و خود حالا انگلیس هم تو سوشال مدیا خیلی بازتر داره برخورد میکنه. یه جوری حالا تو توییچ و یوتیوب و اینا کلی ویدیو کلیپ میزنن از اردو. سنگاری خیلی حالا کلمه درستش مردمی‌ترن، خیلی برای مردم جذاب‌ترن. شاید اون فرهنگو عوض کرده اصلا.
آره همینطوره و به نظرم حالا به طور کلی که پیشرفته حالا از اون فضایی که مثلا جام جهانی 2006 بودن، خب این تیم یه پیشرفته. علارغم اینکه شاید این بازیکن‌ها مستعد نباشن به اون به اندازه اون بازیکن‌های اون نسل، ولی خب به نظرم از نظر تیمی پیشرفت کردن. آلمانم حالا یه ذره راجع به آلمان می‌خوایم حرف بزنیم، آلمانم به نظر میاد که نیاز به یه خون تازه‌ای داره. یه سری بازیکن داره که جوونن، آینده دارن، یه سری بازیکن هم دیگه رو به زوال و تموم شدن فوتبالشون.
کی مثلا؟
ببین توی تورنمنت مولر واقعا خوب کار نکرد. نمیدونم
رسانه‌هاشون شهید کردن لورو که مولر رو برگردون و مهمترین موقعیت آلمان فکر کنم تو کل یورو رو اونجوری زد بیرون.
آره
فکر کنم یوخیم لو حق داره مثلا بهش میگه آقا همینا می‌خواستید.
آره یه ذره دیگه اتفاقی که افتاده و الان دیگه بعد بگذارم، حالا بعد فلیک بیاد ببینیم که اون چه تفکراتی داره. حدسم میزنم اینا یه تغییر نسلی میدن برای جام جهانی، یه ذره یه ترکیب جوان‌تر رو برمی‌دارن میارن جام جهانی و چون به نظر میاد اون بازیکن با تجربه هم اشتباه شدن یا شاید واقعا توانایی ندارن. یعنی یه وقتایی من اسم میکردم کروس خیلی تنهاه وسط زمین، کاری از دستش بر نمیومد، چیکار میتونست بکنه. اینم ماجرای تیم ملی آلمان.
روز حالا چون اوکراین انگلیس حرف زدیم، خواستم بدم تقابل این دوتا حالا پیش بیتیمون هم بکنیم دیگه، بعد ببینیم چه جوری میشه. اگه طبق الگوریتم یورو بخوایم بیایم جلو، اوکراین باید ببره و بره بالا. ولی حالا نگاه چیه فکر میکنید؟ من که خب مشخصه دیگه، It's coming home.
ببین آره تو خیلی مطمئن منتظر قهرمانی. اگه اتفاق خاصی نیفته، این اتفاق ویژه‌ای نیفته، یه اخراجی، یه نمیدونم مصونیت خیلی عجیب غریبی، یه چیز این شکلی اگه اتفاق نیفته، به نظرم انگلیس بازی میبره، شاید حتی سخت ولی میبره.
تنها بازی هم هست که تو ومبلی نیستن، بعد بیان ایتالیا بازی کنن شاید یه ذره.
آره همینطوره، حالا باید دید که چیکار میکنن. اوکراین هم به هر حال تا این مرحله اومده تیمش تیم بدی نیست، منتها خب یه ذره به احسن اینه که خب سطح بازی ها رو باید ببینیم رو کاغذ. به نظرم انگلیس
درسته. فرانسه و سوئیس هم با هم بازی کردن که اون روز عجیبی بود، کلن خیلی روز عجیبی بود، تو تورنمنت بود و بعد این بازی هم فوق‌العاده عجیب بود. مثلا کامبکی که سوئیس زد و بعد اونجوری بردن و امباپه که پنالتی خراب کرد، من حالا یه ذره خوشحالم شدم که ذره بادش خوابید و اون فرانسه که ما خودمون گفتیم قهرمان و اینا و واقعا هم اینجوری بودش که هر وقت اراده می‌کردن می‌رفتن جلو گل می‌زدن و اصلا حتی جلو آلمان و پرتغال که تیم‌های خوبی‌ان خیلی اختلاف سد داشتن ولی یوهو هست شدن و حالا من بخوام نظر خودم رو بگم به خودشون باختن انگاری. حالا نمیدونم نظر تو چیه.
من فکر میکنم به دشان باختن، واقعا خوب کش نکرد تیمه رو و اون لحظه‌ای که تو میگی هر موقع اراده میکردن یک کاری میکردن هم به نظرم بیشتر اینه که خود بازیکنان توانایی داشتن، یه لحظه اون شرایط به وجود میومد بازیشون میگرفت، یهو با هم دیگه میرفتن جلوی پاسکاری میکردن، هم دیگه هم دیگه این چند سال شناختن و منتها بقیه بازی تو پلن مشخص نمیدید اینا میخوان واکنشی بازی کنن، میخوان تدافعی بازی کنن، میخوان تهاجمی بازی کنن، میخوان توپو بدن دست حریف، بازیشون رو خراب کنن، میخوان توپو نگه دارن، بازی رو کنترل کنن. یعنی تو اینو نمیدیدی و اتفاقی هم که براشون افتاد، اولا که تا یه جایی از بازی که یکیش بود اون پنالتی رودریگز که خراب شد، یعنی اگه پنالتی گل میشد به نظرم هم از همونجا بازی دیگه تموم میشد. چون اینا اصلا روحیه بردن هم نداشتن. توی یه حرکتی خلاف جریان یه گل زدن، گلی که بنزما زد در واقع، و اونجا دوباره یهو جون گرفتن، دوتا دیگه پشت هم زدن، گل پویبا که خیلی گل قشنگی بود و حرکت تیمی که گل دوم بنزما هم به نظر من خیلی باحال بود. و یهو اصلا یه جوری اسم میکنم اون شادی پویبا اصلا انگاری تیر خلاص به خودشون بود، اون شادی نکردنش در واقع، اون مدل مغرورانه‌ای که وایساد وسط زمین که انگاری دیگه تمومش کردیم و تیر خلاص رو زدیم، انگاری اونجا نقطه عطف بازی بود برای سوئیس.
کلید اسرار شدن.
آره یهو اصلا بازی گرفتن دست و چند تا
یادم فیلم اوینجرز افتادمون دوستانی که دمون یه صحنه هستش که دکتر استرنج میره مثلا تو زمانهای مختلف و حالتهای مختلف رو چک میکنه، میگه فقط یه حالت داره که ما میتونیم این نبرد رو ببریم و اینا، و میرن رو همون یه حالت قمار میکنن و خب حالا میبرن. سوئیس هم نظر من همینجوری بود، یه مدل میتونستن این بازی در بیارن و دقیقا همون مدلی بود که این بازی پیش رفت. و راستش بخوام من فکر نکنم بتونن در ادامه تورنمنت کاری کنن، ولی حداقل این که تونستن فرانسه رو شکستن من ذره خوشحال شدم، همین که خب اون واریه ذره رقیب مهم رفت، و همین که اون غروری که تو گفتی بقیه نشون دادن که آقا تا داور تو نظرت چیزی تموم نشده و این حرکت‌ها رو برای خودتون در نیارید.
همینطوره. حالا یه بازی دیگه هم اون شب بود که اونم خیلی خیلی
کرواسی و اسپانیا.
آره.
خیلی جذاب بود. و موراتا به نظرم تونست ریز کنه، ردمشن کنه، یه خودش رو به رستگاری برسونه. تو اون بازی نمیدونم ولی حالا نگاه تو چیه؟ حقو به کرواسی برسود میدی یا میگی اسپانیا شایسته رفت بالا؟ چون اونای سیمون هم یه حرکت جذابی کرد که واقعا
آره ببین بازی که خیلی جذاب بود، یعنی اصلا حالا تا توی 90 دقیقه که تا ثانیه آخر جنب و جوش داشت، بعدش هم تو 120 دقیقه حالا اتفاقی که افتاد، ولی دیگه حالا نتیجه میگه اسپانیا، منم میگم اسپانیا دیگه، بعد میرفتم بالا جورشون چربید.
الان هم سوئد و بخشی سوئیس و اسپانیا با هم بازی دارن، خودت فکر میکنی برنده؟ من نظر شخصی منه که اسپانیا زورش میره به سوئیس و شاید سوئیس هم دیگه اون جلو فرانسهمون توانی که گذاشتن نتونن کار در بیارن. اسپانیا اسکواد بهتری هم داره، به نظرم میتونه که یه برد 2-1 چیزی داشته باشن و خیلی بازی رو خوب در بیارن. حالا نمیدونم نگاه تو چیه.
ببین من موافقم با اینکه زورشون رو کاغذ میچرمه، اون تا این قضیه که سوئیس خسته است یا تموم شده رو خیلی باور ندارم، به نظرم خیلی خوب بودن و یه رویه خیلی خوبی از خودشون نشون دادن که این به نظرم باعث میشه که بازیشون با اسپانیا در واقع بازی برای اسپانیا خیلی سخت باشه. به این راحتی به نظرم نمیبره اسپانیا، اگه ببره با اختلاف کم من فکر میکنم میبره، شاید مثلا 2-1 یا یه نتیجه این شکلی، ولی به سختی.
خب حالا این سمت جدول که برنده انگلیس و اوکراین هم هستن، چند تا بازی دیگه ما داشتیم. دانمارک و ولز بازی کردن با هم که خب خیلی فکر می‌کردن شاید ولز بتونه ببره بیاد با تجربه ستاره‌ای که داره، ولی دانمارک برنده شد با یه نمایش مقتدرانه و یه واقعا میشه گفت تاکتیک تیمی فوق‌العاده. انگاری که اون اتفاقی که برای اریکسن افتاد اینا رو اصلا از قبل با هم متحدتر کرده که بتونن نتیجه بگیرن و شاید اون اتفاق یورو 92 رو تکرار کنن. فکر میکنی دانمارک بتونه تو ادامه این تو... چون واقعا یه جوری ولز بردن که من اصلا بحث فنی خاصی ندارم، خیلی قوی بردن. نگاهم اینه که در ادامه تورنمنت به نظرت همچنان میتونن این هارمونی و این هماهنگی و این نگاه فنیشون رو حفظ کنن؟
ببین احتمالا که میتونن، چون فکر کنم یه روزم بیشتر از مقابلشون استراحت میکنن و شانس خوبی دارن، چون قرعه مقابلشون هم دیگه الان هلند هم حذف شده، یکم آسان‌تر شده و الان در واقع جمهوری چک دیگه، حالا باید دید که چجوری میشه. درسته. ولی بازی خود هلند و چک رو تو دیدی؟ دید خطای هند دلیخت و اتفاقایی که
افتاد؟ خیلی تیکه تیکه ایدم، متاسفانه نتونستم کامل ببینم و اتفاقا خیلی تعجب کردم، فکر میکردم هلند حالا درست من دیبارو با قبول نداشتم اخراجم شد، و یه ذره تو گروهی به نظرم گولزنک بود نتایجی که میگرفتن. من میگفتم به اولین رقیب سختی که بخورن کارشون تمومه، ولی فکر نمیکردم مثلا چک بتونه اینجوری رو حذفشون کنه و برات.
ببین خیلی اینجوری نبود که مثلا راحت تو یه طرف حذفشون کنه، تا اونجایی که خب دلیخ اخراج شد دیگه بازی برگشت. هلند میتونست اگه شاید موقعیتش استفاده میکرد نتیجه بگیره، ولی اتفاقی که افتاد این بود که دیگه دلیخ اونجوری خیلی نمیدونم ناشیانه احمقانه چه واژه‌ای مناسبه اون هندو انجام داد و اصلا بازی رو برگردون، چکم استفاده کرد، دو تا زد و تموم کرد کارو.
باید تشکر کنیم از جوردن پیفورد که با اون حرکتی رو فندایی زد سرمشت یورو رو عوض
کرد. آره حالا بین چک و دانمارک تو میگی کی؟
ببین با این بازی که من من نگاه اینه که دانمارک میتونه ببره واقعا راحت، مگه اینکه حالا مثلا هلند اینجوری اخراجی و یه مشکلی پدید بیاد و مثلا کنترل دست دانمارک خارج شه. من به نظرم دانمارک
من ولی فکر میکنم چک، چون اونام انسجام خوبی داشتن.
البته اپیزود قبلی گفتم چک میزنه هلند و آره. تا طرف داره چک شد.
آره اینم هست. هاور فکر میکنم که من فکر میکنم که چک میبره بازیو.
درست.
ولی بازی احتمالاً خیلی نزدیکه، ولی فکر میکنم چک.
جالبه چیزی برای من الله خارج از این تیکت این که چک و کرواسی تو گروه انگلیس بودن. من گفتم ما چرا داریم اینا رو اینجوری میبریم. الان جفتشون بودن ولی چه تیم خوبی بودن. حالا شاید اون حالا محافظه‌کاری ساعت که تام که حرف زدیم به خاطر بوده که میدونسته اینا چه پتانسیلی داره و می‌خواسته بازی رو ببنده. و حالا اتفاق جالبی افتاد. از اون طرف ما بازی ایتالیا و اتریش داشتیم که اون سمت جدول بود. اونم بازی خیلی جالبی بود. من خودم گفتم خب ایتالیا میاد و در هم میکوبه و تموم میشه میره، ولی اتریش واقعا نفس ایتالیا رو گرفت و تا دقیقه آخر شانس داشت که بکشونه کارو به پنالتی.
جنگید. آره
شاید حتی اگه تجربه داشتن میتونستن ببرن.
ببین آره حتی میتونستن ببرن اگه اون آرناتوویچ یه قدم عقب‌تر بود، اون گل آفساید اعلام نمیشد. به نظرم خیلی کار برای ایتالیا سخت میشد، یعنی دیگه عملا شاید همون بازی یه گله میشد، یکیش میبردن تمومش میکردن. ولی ایتالیا به نظرم تجربهش برد و مخصوصا تعویضایی که کردن جفتش جواب داد و دو تا یعنی از آلو تعداد تعویضی که کردن دو تاش جواب داد و کیزا مخصوصا خیلی خوب بازی کرد. من از اول بازی میگفتم چرا کیزا رو نذاشته، هی میگفتم چرا نمیاردش تو. شاید حتی من نظرم اگه کیزا رو زودتر میآورد یا از اول بازی میداد انقدر اصلا سختی نمیکشید.
رابطه مانچینی و کیزا شبیه یک ساعت که تو گریلی شده که مثلا گیر میکنه میگه جهنم زرد ببرم مثلا بازی رو در. ولی همین که تو گفتی به نظرم تفاوت بین اسکوادات رو بود که مشخص کرد، یعنی اوتیش نمیتونست تعویضی خوبی بیاره، ولی خب ایتالیا میتونست کیزا و این بازیکن رو بیاره و خب روند بازی رو عوض کنه. ولی حالا برنده این بازی ایتالیا خورد بلژیکی که تونست پرتغال رو حذف کنه. نمیدونم روز انقدر بازی بد بود من خجالت کشیدم که این بازی مثلا تو یورو داره برگزار میشه. حالا شاید از نظر تاکتیکی خیلی‌ها بگن نه خیلی نبرد خاصی بود و شما نمی‌فهمیدین غیره، ولی
من مخاطب
زباله بود واقعا.
نه واقعا نظر تاکتیکی هم چیز خاصی نبود مثلا بگی واو اینا حالا چه تاکتیکی پیاده کردن اینا، چون
یه جایش خودش تاکتیک علی قص رو پیاده میکردن. یعنی آره. بلژیک میذارن زیرش که لوکاکو بگیره بره تا کورنر اونجا با کتک مثلا پپه توپ ازش میگیره اونا بزنن دوباره زیرش. خیلی عجیب بود.
دقیقاً همینجوری ترکیب پرتغال یکم تغییر کرده بود نسبت مرحله گروهی. حالا اومده بود سعی کرده بود که اصلا فرناندز اینا رو که گذاشته بود بیرون، ولی من خیلی به نظرم ترکیبشون ترکیب خوبی نبود به جز اون 5 دقیقه آخر که برونو فرناندز اوورد تو پست 10 بازی داد و از اون اصرارش به این که یه به عنوان وایت پلی میکر ازش استفاده کنه دست کشید، اون 10 دقیقه رو اینا تونستن فوتبال بازی کنن. وگرنه بقیه‌اش اصرار داشت که با یه دونه پیوت بازی کنه، یه نفر عقب زمین بذاره که کار دفاعی انجام بده، دو تا شماره 8 داشته باشه و این جواب نمیداد. و به نظرم آخرش به خاطر همین نتیجه رو واگذار کردن، یعنی مخصوصا به خاطر اینکه خب رونالدو از پستش خیلی خارج میشد و وقتی اینا اون دو تا شماره 8 شون هم بدون نظم بازی میکردن، مخصوصا رناتو سانچز که اصلا نظم خاصی تو بازیش نبود، آماراشو اینا خیلی خوبه انگاری خیلی خوب بازی کرده ولی
فضاها رو از دست میده.
آره دقیقاً. و خب این اتفاقی بود که به نظرم برای پرتغال افتاد. پرتغال میتونست به نظرم اگه خوب ترکیب میچدم میتونست بلژیک رو ببره، چون بلژیکی که اصلا کلا من راستش نمیفهمیدم با چه هدفی، یعنی چه جوری
ایدتون چیه
آره چیکار می‌خواید بکنید.
خیلی کار سختیه که تو کوین دبروینه رو داشته باشی و بعد تیمت هیچ ایده‌ای نداشته باشه.
یه چیز دیگه هم بگم، دبروینه و هازارد هر دوشون توی این بازی مصدوم، در واقع خاطر مصدومیت از زمین رفتن بیرون. شاید این حالا ببینیم میرسن به بازی با ایتالیا یا نه، ولی خب این تلفات هم یکم سنگین بود در واقع این بازی براشون.
حالا تو با این نمایشی که اینورا بلژیک دیدی و حالا ایتالیا، خودت می‌کنی اون بازی چی بشه؟ چون یه جورایی میشه شوهر کو فینالیست دیگه قشنگ.
ببین راستش فکر میکنم بلژیک با شانس اقوال ایتالیا رو حذف میکنه، نمیدونم چرا.
پیشبینی بولدی کردی واقعا، خیلی.
آره ولی فکر میکنم با شانس اقوال این اتفاق میفته.
کاش میشه تصویر آقای کاظمی رو نشونه با شنونده های اردلان.
آره البته یه دلیل دیگه هم داره اینو میگم، من معمولا وقتی یه تیمی رو ترجیح میدم ببره و همون تیم رو میگم میبره، اون میبازه.
ها روز به افکت داری.
آره
آلمان رو نمونه کارم داری آلمان.
آره به خاطر همین حالا علل حساب بلژیک میبره تا ببینیم چی میشه.
دوستان پس بت برعکس بزنید رو نتیجه که روز گفتش.
نه بدم برعکس
بزنن ایتالیا برده میشه.
نه بت نزنید.
آراست. روز به توی محله حذفی هم کلی اتفاق و واقعا میشه گفت داستان داشتیم، درامای مختلف فوتبالی داشتیم، ولی میخواستم حالا خودم هم میگم ولی از تو بپرسم، به نظرت توی محله حذفی فقط منظورمه، مهمترین اتفاقی که افتاد و خیلی برای تو برجسته بود، حالا فرق نداره فنی غیر فنی هرچی، چی بود و بهترین بازیکن این محله هم کی میدونی؟
ببین اتفاقی که به نظر من مهمتر بود توی دوتا، یعنی توی دوتا بازی اتفاق افتاد، پرتغال بلژیک و این طرف هم آلمان انگلیس، که دوتا اتفاق که روی سرنوشت جام تاثیر میذاشتن، و بازی فرانسه و سوئیس که یکم مدعیا در واقع در سه تا از مدعیا حذف شدن. توقعش رو خب نداشتیم شاید، یعنی من حداقل دقیقا اون ستای مقابل، یعنی فرانسه و آلمان و پرتغال رو فکر میکردم شروع میکنن، ستاشون هم حذف شدن. فکر کنم شاید خیلی هم با من هم عقیده بودن، چون رو کاغذ اینا تیمای
اصلا پرده. هر تیمی که تو اون گروه مرگ بود حذف شده.
آره دیگه دقیقا، یعنی اصلا
شاید مجارستان میواد بالا خیلی بهتر بود.
آره شاید اصلا انرژیشون اونقدر گرفته شده، یا اینکه اصلا از نظر روحی توی شرایطی قرار گرفتن، به هر حال انگاری راضی شدن از اینکه از اون گروه سخت هم اومدن بالا. ولی خب حالا اتفاقی که افتاد، و شاید یه چیز دیگه بگم، ما اون قبلتر هم گفتیم تو دور گروهی اون چینش اینا اول دوم سومیشون باعث شد که یه جور دیگه این شکل بگیره. شاید مثلا میگم اگه پرتغال میخورد به سوئیس، سوئیس رو میبرد، فرانسه میخورد به بلژیک مثلا، یا فرانسه مثلا میخورد به انگلیس، شاید فرانسه انگلیس رو میتونست ببره، آلمان میتونست بلژیک رو ببره، شاید یه ذره این چینشه یکی دو تا بالا پایین میشد، سرنوشت تورنمنت عوض میشد. ولی خب دیگه حالا یه جوری قرعه رقم خورد که سه تاشون با هم دیگه حذف شدن، و به نظر من این مهمترین اتفاق بود. بازی کنم من توی، اگه بخوایم این مرحله رو بگیم، به نظرم توی بازی انگلیس آلمان تاثیرگذارترین بازیکن شا بود، روی دو تا گل یه پاس گل داد و یه موقعیت خطرناکی درست کرد که گریلیش پاس گلش رو داد. به نظرم توی این مرحله شا.
درسته. حالا درباره اتفاق مهم من خودم بخوام بگم، من به نظرم مهمترین اتفاق پنالتی قرار کردن امباپه بود که خیلی باعث خوشحال شدم.
چرا؟
ببین هم حالا فرانسه هست شو همین مقدار باد امباپه خوابید، من احساس میکنم این مقدار با یه غرور بدی اومده بود اصلا. تو این چند وقتم دیده بودم تو چمپیونز لیگ و بازیایی که میکرد برای پاریس سن ژرمن، و بعدش تیم ملی که به اوج رسید قبل از تورنمنت، اون دعوای الکی که با ژیرو درست کرده بود، و تو خود تورنمنت هم با یه مدلی که خب مثلا من همه شما بهترم و شما کی اینو اینا، مثلا اینجوری داشت بازی میکرد، و به نظرم بد نبود که یه مقدار شکست خورد تا ببینه حالا تا اون رسیدن به استاندارد رونالدو و مسی فعلا کیلومتر فاصله داره، و شاید مهمترین چیز اینه که رو ذهنیتش کار کنه که انقدر فکر نکنه همه چی رو درجا داره. رونالدو و مسی با تمام مشکلاتشون ولی هیچ وقت خودشون از پیش برنده نمیدونستن، و همیشه جوری میرن تو زمین که انگار این اولین بازیشونه، و اینه که اینا رو اینقدر تو دوره زمانی طولانی تو بالاترین سطح نگه داشته. این به نظر من مهمترین اتفاق بود، و حالا بهترین بازیکنم با تقدیم دیپلم افتخار به جردن پیکفورد، بهترین گلر رقابت ها با کلیشیت، میخوام بدم جک گریلیش. جک گریلیش 30 دقیقه بیشتر بازی نکرد ولی کلن سرنوشت تورنمنت رو عوض کرد، اومد پاس گل داد، روی گل دیگه هم تاثیر گذاشت و اصلا بازی رو کلا عوض کرد. و حالا نمیخوام بازی گوریشو چون داریم بازی حذفی رو انتخاب میکنیم، ولی خب اون روندش ادامه داده، فقط تو 116 دقیقه تو نصف گل انگلیس تاثیر داشته و به نظرم بهترین بازیکن این مرحله.
اینکه خیلی گل نزدین هم بی تاثیر نیست البته.
آخر ما آی پنوی آخرین تلاش تو قبل از قهرمانی بکن، من کاری ندارم.
خیلی خوب شهریار، بریم بخش بعدی.
بله، رسیدیم به قسمت پایانی این اپیزود و امیدواریم که مثل اپیزودهای گذشته همچنان همراه ما بوده باشید و لذت برده باشید. یادتون نره که در تمام سوشال مدیا میتونید ما رو با هندل فوتیمو FOOTEAMO پیدا کنید، اینستاگرام، تلگرام، توییتر و در هر پلتفرم پادکستی که ما رو گوش میکنید لطفا فوتیمو رو سابسکرایب بکنید تا هر موقع که اپیزود جدید ریلیز شد بتونید زودتر از همه بشنوید. برامون کامنت بذارید، به ما پیام بدین. شما هر جایی که در سوشل مدیا به ما پیام بدید ما جوابگو خواهیم بود. میتونید ایمیل بزنید به آیدی تلگرام ادمین ما، میتونید پیام بدید، وایس بدید، ما حتی نظراتتون رو بگید، ما در اپیزودامون پخش میکنیم حتما. برای اسپانسرشیپ و همکاری هم که خب ایمیل فکر کنم بهترین گزینه است. خیلی حرف زدم، ببخشید. دوستان من شهریار نوبهار و روزبه پناهی اینجا در کنار من هستن و میخوام باهاتون خدافظی کنن. بفرمایید.
خوشحالم که این اپیزودم همراهتون بودم. براتون توی این ایام سخت آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم که همیشه موفق باشین. خدا نگهدارتون.
منم ازتون خدافظی میکنم. ممنونم که تا اینجا با همراه بودین. من حالا فکر میکنم تقریبا یک سال خورده داریم این پادکست رو میسازیم و خیلی خوشحالم که کنار این بچه‌ها دارم این کار رو انجام میدم. خیلی تو دوران سختی هم شروع کردیم، از پاییز 98 تا الان دیگه خودتون میدونید چه اتفاقاتی افتاده، ولی این فوتبال و این اتفاقا خیلی هم ما رو کنار هم نگه داشت، هم میشه گفت یه مجرای تنفسی بود برای گذر کردن از این شرایط سخت. و حالا ازتون ممنون میشم که با کامنت گذاشتن و به ما نظر دادن و فیدبک دادن ما رو حمایت کنید، مخصوصا از این جنبه که ما داریم تو شرایط سختی درست میکنیم پادکست و یهو داریم حرف میزنیم موتور رد میشه، صدا وانتی میاد دیگه. حالا کسایی که پادکست ساختن میدونن چقدر این دوستان شستن. مثلا میری طبقه دهم و وای میسی و میبینی صدای یه دونه آکاردمون میاد، خیلی اینا سخت‌تر از همه چی. ولی ممنون ازتون که تا اینجا با هم همراه بودین. حالا حتما تو اپیزود بعدی هم با همون باشین چون برای یورو برنامه ویژه‌ای داریم. مرسی ازتون، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما دوستان خوبم و شما همراهان پادکست فوتیمو که ما رو میشنوین. اینجا تهران، صدای ما را از استودیوی فوتیمو میشنوین در تاریخ 10 تیر ماه 1400. لطفاً تا اپیزود بعدی خیلی زیاد مراقب خودتون باشین. فعلاً.